مسئله مهم و عجیب متشابهات در قرآن که آن همه مفسران را گرفتار کرده، به روشنی حکایت از این دارد که اسلام عمدن بسیاری از معانی را که همه در نمیابند و یا در یک زمان همه یا اکثر در نمیافتند، در بطرهای چند توی بیان اعجازآمیزی پنهان کرده است تا هنگامی که در طول زمان سیر کمال انسان را به سرحدی برساند که از نظر فکری، احساسی یا علمی آن مفاهیم را بتواند دریابد، کشف شود و در دسترس ادراکات فراگیرد. بسیاری از دانشمندان پیشین اسلامی خود گرچه همه وجوه مختلف آیات متشابه را در نمی‌یافتند، ولی از حکمت وضع این آیات و اختلاف متشابهات با محکمات و حتی رجحان آنها بر اینها آگاهی سری داشتند. چنان که مجاهد می‌گوید: المحکم ما لم یتشبه معناه و المتشابه ما اشتبهت معانی، که به صراحت میگوید که متشابه سخنی است دارای ابعاد متعدد و از این رو با سخنی که ایهام یا کنایه دارد و یا سمبولیک است فرق دارد. و نیز جایی میگوید: المحکم ما لم یتحمل الا وجها و المتشابه یحتمل وجهین فساعدا. اگر ادب علمی به من اجازه ابراز نظریه‌ای در تاریخ اسلام بدهد، می توانم بگویم که اختلاف اصلی مذاهب را در اسلام که ثمره طبیعی و منطقی اختلاف اصلی در درک‌ها و مشرب‌های افراد، اقوام و ازمنه است، پیغمبر و کتابش خود به عمد پایه‌گذاری کردند و بذرهای این کشته‌های گوناگون و رنگارنگ را به دست خود در مزارع افکار و ارواح افشاندند. اگر احادیث را که تا کنون از نظر موضوع و یا میزان استحکام اعتماد سلسله اسناد طبقه بندی می کردند، حدیث شناسان از نظر عمق و ارزش فکری و غنای معنوی آن طبقه بندی کنند، شاید به این نتیجه علمی برسیم که هر یک از این طبقات احادیث به یک دسته خاص از صحابه ارتباط می‌یابد و به روشنی نشان داده می‌شود که احادیثی که مثلا از طریق ابو هریره رسیده است با آنچه سلمان و ابن مسعود نقل می‌کنند همسط نیست. گذشته از آن، بسیاری از مسائل را با بسیاری از کسان در میان نمی‌گذاشتند و حتی می‌کوشیدند تا بعضی را از آن بی‌خبر بگذارند و کنجکاوی آنان را در فهم برخی از معانی به طرق مختلف تضعیف کنند یا رسماً آن را محکوم سازند، و بدین ترتیب یک درجه بندی دقیقی از اصحاب میتوان کرد که به کار تاریخ میآید. با این زمینه ها میتوان گفت که نهضت تشیع، صرف نظر از جنبه سیاسی و اخلاقی آن که بسیار باشکوه است، عبارت بوده است از کوشش برای دست یافتن به ابعاد پنهانی مفاهیم و تعالیم اسلامی و بسنده نکردن به محکمات و نایستادن در برابر بعد ظاهری و رویی و به تعبیر خود آنان کشف سر و سر سر. و اما آنچه ممکن است خواننده را در تصدیق این نظر که بذر اختلافات را اسلام عمدن خود پراکنده است مردد کند، این است که کلمه اختلاف شوم است و زننده، در حالی که اسلام به اصطلاح مرحوم کاشف الغطا پیام‌آور توحید است و نیز توحید کلمه و همواره به اعتصام به یک ریسمان واحد می‌خواند و کسانی را که عشق عصای مسلمین می‌کنند خیانتگر می‌شمارد. آری، ولی اینها همه معنایی است که در قاموس سیاست وجود دارد و در سیاست درست است، اما در عالم افکار و عقاید و نیز در جامعه و زمان اتحاد و اتفاق تخصص خود را از دست می‌دهد و زشت و زیان‌آور می‌شود. اتحاد و اشتراک در درک و عقیده و جهت آرامش و سکون می‌آورد و هرگاه جامعه‌ای بدین حالت افتاد به مرگ نزدیک می‌شود. چه زندگی جنبش است و جنبش را آتش‌های اگر نگوییم مقدس ضروری تناقضات و اختلافات گرم نگه می‌دارد. و چرا استبداد فردی، گروهی یا حزبی علارغم کوشش‌های به چشم خور اولیه جامعه را به رخوت و انجماد می‌کشاند؟ چرا آنجاها که آزادی افکار نیست و اندیشه‌ها با هم تصادم ندارند، فکر می‌میرد و اندیشه‌ای که در میدان با رقیبی گلاویز نمی‌شود و به مانعی بر نمی‌خورد، خود از رفتن باز می‌ماند و تباه می‌شود؟ سه پایه دیالکتیک گرچه بدان انطباقات تصنعی که برخی مارکسیست های خشک از آن می خوانند باور نداریم، آلمانه نشان می دهد که هر لحظه که تناقض صحنه طبیعت و یا جامعه را ترک می کند بلافاصله مرگ پا به درون می گذارد. و این گویی ترجمه این دعایه قرآن است که برای یک جامعه شناس به حد شگفت‌انگیزی شورانگیز است. لولا دفع الناس بعضی هم به بعض لهدمت صوامع بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله و لو شاء ربک لجعل الناس امه واحده ولا یزالون مختلقین الا من رحم ربک و لذالک خلقهم. بنابر آنچه ناموس قطعی و سنت لایتغیر تحول و انقلاب ارزش‌ها و نیروی ذاتی عقاید است، آن همه پیشرفت فکری و علمی که در 3-4 قرن اول اسلاترم داشتیم معلول وجود آن همه تناقضات فکری و تصادمات اعتقادی بود و آن همه انحطاطی که از آن پس از زمان سلطه ترکان و اوج تعصبات مذهبی گرفتارش شدیم معلول تسلل یک فکر و یک مذهب، یک جهت سیاسی واحد و تخلیف برخوردها و جنگهای عقیدهی بود، چنان که برعکس اروپایی که در اتفاق و اتحاد فکری و علمی قرون وسطا جان می داد، با طلوع رنسانسی تناقضات و کشمکشها در آن بالا گرفت و شعله‌های مقدس در هم افتاد و آن یخها و انجمادهای خفقان‌آور شکست و تا بدینجا دریاهای اندیشه و شناخت جوش کرد و دامن گسترد. این که در اسلام سازمان روحانیت به معنی مسیحی آن وجود ندارد و تولیت‌های فکری و اعتقادی را در مذهب حذف کرده و برخلاف مسیحیت کسانی را به عنوان صاحبان و سائل آمرزش و شورای تعیین اصول اعتقادی و غیره وجود ندارد و حتی به طوری که بسیاری از علمای بزرگ به صراحت گفتند که تقلید در اعتقادات نجس است، برای مجال دادن به آزادی استنباط و ابراز عقیده است تا سلسله مراتب اداری عقیده را به بند نکشد و بخشنامه‌های اندیشه‌کش شراره‌های نبوغ را نمی‌راند و به قول جامعه شناسان تحرک به تهجر و انتظام و ثبوت بدل نگردد و به طور کلی هدف عدم تمرکز افکار و آرا بینش‌ها و روش‌هاست. پیداست که این تمرکز با اتحاد و اتفاق سیاسی روحانیان بر سر مسائل حیاتی جامعه که بسیار لازم و منطقی است فرق دارد. این ناموس قطعی سنت لایتغیر حیات است که برای رفتن به کمال باید دست و پا زد و به در و دیوار کوبید و حرکت کرد، ولو حرکت‌های بیهوده و در آغاز عبث و حتی زیان بخش. چه کودک برای اینکه با یک حرکت منطقی بیان کند که گرسنه است هزاران گونه دست و پا می‌زند، حرکت می‌کند و اطوار نشان می‌دهد و هر بار از شماره حرکات و اطوار عبثش می‌کاهد تا رفته رفته به حرکت منطقی مفید برسد. و این یک سنت طبیعی برای رسیدن به هر حرکت، هر فکر، هر اعتقاد منطقی و حقیقی است. آنچه که در اسلام شایان تأمل است این است که وی توانسته است ارزش‌ها، اندیشه‌ها و احساس‌های گوناگون را با مهارتی اعجازآمیز طوری بطن و چند بعدی بیان کند و سخنان خود را در لایه‌های گوناگونی که هر یک در برابر چشم کسی یا چشم جامعی و یا در برابر چشم دوره‌ای باز می‌شود پیچیده است تا بتواند در مسیر متغیر جامعه‌های متغیر انسان‌های متفاوت و متغیر حیات و خلوی خود را نگه دارد و ضربه‌های مهیب این سیل‌های بنیانکن تاریخ در امان ماند و حتی گذشت زمان آن را نه تنها فرسوده نسازد و نساید بلکه صیقل دهد و درخشندگی بخشد. و بدین طریق ادعای ثبت و جاویدانی اسلام نه تنها با اصل مسلم تغییر و تحول دائمی همه چیز مغایر نیست، بلکه آن را خود تشدید می کند و به استقبال می آید. بررسی اسلام با این دید منظره را به کلی در پیش چشم ما عوض می کند و زوایای پنهانی بسیاری را روشن می نماید و خیلی تناقضات و مشکلاتی را که امروز بر سر اندیشه های ما تاخته است پراکنده می سازد. برای رسیدن به این دیدگاه بلند و مشرف بر عادتها و رسمها و زمانها و ملتها باید یک راست به سراغ قرآن و تاریخ رفت. چه؟ قرآن مغز اسلام و تاریخ اسلام زندگی وی است. برای شناخت یک فرد شناخت اندیشه و حیات وی اولین و مهمترین قدم است. چگونه میتوان مدعی بود که انسانی را میشناسیم در حالی که نه از اندیشه او آگاهی دقیق داریم و نه از شرح حال و تحولات و تصادماتی که با حوادث داشته، رنگ هایی که گرفته و سرزمین هایی که رفته و آنچه را از دست داده یا به دست آورده است. شگفت‌آور است که مطالعه این هر دو در حوزه های اسلامی رسمیت ندارد. نه تفسیر جزء موارد درسی طلاب و یا مستقیماً مطرح محافل علمی است و نه تاریخ اسلام. مآخذ و منابع سرشاری که به نام تاریخ در دست داریم به معنی علمی کلمه تاریخ نیست، بلکه مواد و مصالح تاریخ است که باید با روح علمی و منطق جدید و روش دقیق و فنی علم تاریخ از آن بنای مستحکم و درست ساخته شود و از آن میان روح تاریخ اسلامی و به نتیجه روحیه اسلام و توانایی و استعداد وی نمودار شود و جایگاه آن در سلسله ممتد حیات بشری و تحولات و تبدلات تمدن‌های گوناگون و حیات و ممات ادیان و افکار و نهضت‌ها و گرایش‌های انسانی مشخص گردد. کتاب حاضر سلمان پاک و شکوفه‌های معنویت در ایران بیشتر از آن رو باید مورد توجه قرار گیرد که می تواند برای تحقیق در یک مسئله تاریخی سرمشق به شما آید. شک نیست که نبودن کتابی جامع و درست به فارسی درباره سلمان، اولین قهرمان ایرانی اسلام و پیش قدم تشیع، از انحطاط فکری و اخلاقی شگفت‌انگیز ما حکایت می کند. ولی مقصود اصلی نگارنده از ترجمه آن بیشتر این بوده است که تحقیق را در مسئله پیچیده‌ای مانند سیره سلمان که مخلوطی از افسانه و حقیقت است و در میان آن همه اساطیر به دشواری بدان چه واقعیت دارد میتوان دست یافت و با دقت نظر و استقراء کامل و عدم تعصب و بی‌نظری مطلق در تحقیق و وسعت اطلاع بر همه اطراف و جوانب و تعقیب منطقی مسائل و وقایع و توجه به کلیت موضوع و ارتباط آن با بسیاری از امور دیگر که هر یک از راهی و به شکلی با آن پیوند می‌یابد و وسواس مقدسی که خاص محققان بزرگ است و تواضع زیبایی که نشانه علم است و شک‌های عالمانه دیر یقینی‌های پسندیده‌ای که لازمه کار دقیق علمی است در یک چنین کاری نشان داده شود. چه نویسنده کتاب لوی ماسینیون مسئله اعلای این همه بود. گذشته از آن که درجات رفیعی که در اخلاق و انسانیت طی کرده بود چهرش را تجلیگاه همان تقدس ساخته بود که ما شرقی ها و به خصوص مسلمان ها در چهره یک عالم حقیقی سراغ می کنیم. هرگاه او را می دیدیم که با آن همه عظمت و شهرت کم نظیری که در سراسر جهان داشت، تواضع خارج از اندازش کوچکترین شاگردانش را شرمسار می ساخت و با همه ضعف و سال خوردگی یک شنبه ها را با دستی و دامنی پر از میوه و شیرینی خود به سراغ زندانیان مسلمان زندان فرن در دو فرسخه پاریس می رفت و از آن اسرای غریب و مرد الجزایری دیدار می کرد و آنان را در جنگ علیه کشور خودش تشویق می نمود و همواره نگران سرنوشت ملت‌های ضعیف مسلمان بود و قلم توانایش همچون شمشیر قهرمانان صدر اسلام در برابر اتهامات کشیشان و سیاستگران مغرض غربی از حقیقت اسلام و حیثیت شرق دفاع می کرد و تحقیقات علمی چشمش را در برابر ستمها و پریشانیهای کور و گوشش را در میان ناله های مظلوم کرنه می ساخت و کتاب را وسیله پس زدنها و نامردی های آبرومندانه نمی کرد و به علم و آزادی و سرمایه های معنوی انسانی آن همه دلبستگی داشت. در او به واقع می‌یافتیم که الدهر فی ساعه و الارض فی الدار. ترجمه این کتاب که با ترجمه عربی آن به قلم آقای دکتر عبدالرحمن بدوی، نویسنده متفکر و توانا که در مجموعه‌ای به نام شخصیات و قلقله فی الاسلام آن را چاپ کرده است، مطابقت کردم. ترجمه نصوص عربی را که در متن کتاب به وسیله آقای ماسینیون به فرانسه ترجمه شده است، مستقیماً از خود عربی ترجمه کردم تا دو واسطه در میان نیاید و اضافاتی که آن مرحوم هنگام ترجمه کتاب به عربی در دسترس آقای بدوی گذاشته است در ترجمه فارسی نیز آوردم. در هر حال آنچه هست گذشته از جنبه‌های علمی آن کوششی است در شناساندن قهرمانان تاریخ ما به این روزگار زبون‌آفرین و به نسل پوچ و پوکی که می‌پرورند، قهرمانانی که به گفته پیغمبر زهاد شبند و شیران روز. مشهد آذر ماه 1343.